بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين صلوات الله عليه في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. این حدیث رو ما یکی دو روز قبل خوندیم اما نشد بهش بپردازیم. مقصود چیست؟ دو تا نکته در این حدیث هست، یکی کلمه معرفت هست، یکی هم کلمه مکتوم. معرفت یعنی شناخت. ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفه یعنی شناخت. مکتومه، این معرفت مکتومه است، پنهانه. کتمان رو لفظی است که ما در فارسی خودمون زیاد استعمال میکنیم. کتمان یعنی پنهان کردن. راجع به معرفت بایستی عرض کنم که معرفت مراتبی دارد، شناخت مراتبی دارد. شاید با مثال بتوانیم مسئله رو بشناسیم. ما سیب رو که یک میوه ای از میوه هاست میشناسیم. گاهی این سیب رو، رنگش رو، مزه او رو، طعم او رو میدانیم با چشیدن. یه جور معرفت. گاهی سیب رو جدای از طعم و مزه و حجمش، مثلا که بزرگ یا کوچکه، وزنش رو میدانیم. گاهی خواص این سیب رو هم میدانیم، اون خواص مثبتش رو برای انسان چه خواصی داره. و ممکنه در سیب ضرر هم باشه. فرض بفرمایید هسته های سیب میگن مضره، خصوصا جویدن هسته های سیب. هسته های درونی سیب میگن مضر، خصوصا جویدنش میگن سمه. اینم یک جور معرفت. یک جور معرفت نسبت به سیب این هست که این سیب چطور به عمل آمده، درختش چه درختی بوده، چگونه متکون شده. اینم یه جور معرفت. اینو از باب مثال من عرض کردم. تو همه زمینه ها همینطوره. معرفت ذو مراتبه، به دنبال اون ایمانم ذو مراتبه. در کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه اونجا بیان میکند که ایمان ذو مراتبه، 10 مرتبه دارد ایمان، همه 10 مرتبه رو سلمان رفته و طی کرد. سلمانی که سال 5 یا 6 هجرت توفیق رسیدن به محضر مقدس رسول خدا رو پیدا کرده، مراتب ایمان رو طی کرده، رسیده به اوج ایمان، بالاترین درجه ایمان. اما بعضی هم از روز اول خدمت پیغمبر بودن، پیغمبر رو نشناخت. اینطور بوده دیگه. کسانی که از همون روزای اول با رسول خدا بودن، همه جا هم بودن، خودشون هم خیلی اینها به پیغمبر نزدیک میکردن، هم در سفر و هم در حضر، اینا نشناختن پیغمبر. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در المجالس یه روایتی رو نقل میکند. اون روایت این هست: عبدالرحمن ابن عوف این از مهاجرینه، اهل مکه است. خب اهل مکه تمام زندگیشون و هستیشون رو گذاشتن آمدن، خود پیغمبر هم همینطور، خانه هاشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن، هجرت کردن، برخی شبانه هجرت کردن، اهل مکه نمیگذاشتن. وقتی آمدن مدینه، مدینه هم یه شهر کوچک با مشکل مسکن، مشکل کار. خب مهاجرینی که از مکه هجرت کرده بودن آمده بودن مدینه، هم منزل میخواستن هم کار میخواستن. پیغمبر خدا یکی از کارهایی که انجام داد این بود که میان مهاجرین و انصار عقد اخوت برقرار کرد. غالباً یک مهاجری و یک انصاری اینا با همدیگه عقد اخوت میبستن. البته انسان دقت که بکند از روایات استفاده میشه گاهی دوتا مهاجری هم با هم عقد اخوت بستن، هست این تو نقل ها. مثلا وجود مقدس پیغمبر اکرم با امیرالمومنین عقد اخوت بستن، هر دو مهاجری هستن. این عبدالرحمن ابن عوف وقتی هجرت کرد آمد مدینه، پیغمبر خدا میان او و سعد ابن ربیع انصاری عقد اخوت برقرار کرد. و سعد ابن ربیع انصاری که شهید احده، شاید شنیده باشید، این سعد ابن ربیع کسیست که پیغمبر خدا پس از تمام شدن جنگ احد فرمود من سعد ابن ربیع رو نمیبینمش. به یک کسی فرمود از این قسمت برو، میدان دیگه وسیع بوده، 12 تا تیر به بدنش خورده، اگر دیدی در او رمقی هست و حیاتی هست سلام منو به او برسون. میگوید آمدم بالا سرش، صدایش زدم جواب نداد، بازم صدایش زدم جواب نداد، بار سوم گفتم یا سعد انا رسول و رسول الله، من فرستاده پیغمبرم. چشماشو باز کرد گفت آ رسول الله حیون، چون در فضای احد این صدا تنین انداز شده بود که پیغمبر کشته شده، زای عده هم فرار کرده. گفتم بله. گفت وای بر شما اگر زنده باشید یک خاری به پای پیامبر برود، سلام من رو به پیامبر برسید. این گفت آخرین جملهش بود و از دنیا رفت. میگوید برگشتم ماجرا رو و ما وقع رو خدمت رسول خدا عرض کردم. پیغمبر خدا فرمودند که رحم الله سعدا نصرنا حیا و اوصا بنا میتا، خدا رحمت کند این مردو، تا زنده بود ما رو یاری کرد، لحظه مرگش هم سفارش ما رو کرد. اینا واقعا نکات مهمیه تو تاریخ اسلام. انسان بخونه و ببینه افراد، اینا برمیگرده به معرفت، برمیگرده به معرفت. این آقا عبدالرحمن ابن عوف وقتی هجرت کرد آمد مدینه، جز همراهان پیغمبره. از مکه هجرت کرد آمد مدینه، پیغمبر خدا میان این آدم و سعد ابن ربیع انصاری، همین شهید احد، بین اینا عقد اخوت برقرار کرد. این بزرگوار دست عبدالرحمن ابن عوف رو گرفت آوردش منزل، گفت من خانه دارم، ملک زراعی هم دارم، کشاورزی میکنم، دوتا همسرم دارم، هر چی من دارم تقسیم، تو برادر منی، نصفش مال من، خانه نصفش مال من، نصفش مال تو، زمین زراعی و باغ نصفش مال من، نصفش مال تو، دوتا همسرم دارم، نگاه کن ببین کدوم یکی از این دوتا رو میخوای، من طلاق میدم تو او رو بگیر، یه همسرم داشته باش. این اوج ایثار دیگه، ایثار بالاتر از این نمیشه، ایثار واقعا بالاتر از این نمیشه. اینا همه به خاطر این بود که سعد بن ربیع پیغمبر رو شناخته بود، اسلام رو هم شناخته بود، خدا رو هم باور کرده بود. وقتی انسان اینطور شد ایثارگر میشه، حتی حاضر از زنش هم بگذره. عبدالرحمن ابن عوف گفت من نه خانه تو میخوام نه ملک زراعیتو میخوام، نه همسرتو میخوام. دلنی الی السوق، بازار مدینه رو نشون من بده. بعضیا فکر اقتصادیشون خوبه، تو کارهای اقتصادی وارد میشن واقعا موفقن، زیر و بم کارهای اقتصادی رو میدونن. میبینید گاهی با برخی از افراد اینا از صفر شروع کردن، هیچی تو زندگی نداشتن، یک مرتبه میشن انسانهای ثروتمندی، ثروت بی حد و حسابی رو، خاطر اینکه خداوند به هر کسی استعدادی داده. گفت دلنی الی السوق، بازار رو نشان من. این آقا عبدالرحمن ابن عوف کارش به جایی رسید که وقتی کاروان تجارت او می آمد و در بقیع قرقد شترهایی که اموال تجارت او رو، مال و تجاره او رو حمل می کردن می آمد، مردم جمع می شدن برای تماشا. و شاید این آیه آخر سوره مبارکه جمعه که خداوند متعال می فرماید و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، اینا وقتی یه تجارتی رو می بینن، پیغمبر خدا رو ترکوک قائما، ایستاده داره خطبه جمعه رو می خونه، رهاش میکنن تو مسجد، پیغمبر رو رها میکنن، میرن دنبال تجارت. و اینا معرفت ندارن، این معرفت داشتن که این کارها رو نمی کردن. قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره و الله خیر الرازقین. میگن همین اموال عبدالرحمن ابن عوف بوده. محمد ابن سعد صاحب طبقات نقل میکند وقتی مرد عبدالرحمن ابن عوف به زنهای او چقدر ثروت رسید خدا میدونه، فقط شمش های طلای او رو برای تقسیم با تبر تقسیم میکردن. اینقدر شمش طلا تو همین مدینه کنار رسول خدا، همین جایی که اصحاب صفه بودن، همین جایی که یه نان شب نداشتن، و خدای متعال به پیغمبر میفرماد وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. این نان شب نداشتن، لباس تن نداشتن. این آدم از مکه با پیغمبر خدا حرکت کرده آمده مدینه، از نظر ثروت رسیده به اینجا. این تمام فکرش صرف ثروت و اندوختن مال شده. اما اون آدمی که در احد شهید شده تو مسیر معرفت کار کرده. من روایت مجالس مفید رو هنوز نخوندم. این آدم، همین عبدالرحمن ابن عوف، شیخ مفید نقل میکند آمد یه روز بعد از رحلت رسول خدا در خانه ام سلمه، حجره ام سلمه، اجازه ملاقات خواست، با ام سلمه ملاقات بود، اجازهش دادن، آمد و پشت پرده نشست و زنهای پیغمبر خدا پشت پرده میشستن با مردها صحبت میکرد. و اذا سألتموهن فسألوهن من وراء الحجاب، قرآن می فرماید پشت پرده. به ام سلمه گفت من عبدالرحمن ابن عوف هستم، عمرم زیاد شده، مثل آفتاب لب بومم، نزدیک از این دنیا بروم، اموال منم خیلی زیاد شده، ثروت زیادی اندوختم، تو همسر رسول خدا هستی، با پیغمبر مأنوس بودی، منو راهنمایی بکن تو زندگی چیکار بکنم، این آخر عمریه. ام سلمه بهش گفت خب خیلی روشنه، این اموالی که تو اندوختی اینا رو یه قدیبه در راه خدا انفاق کن. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. انسان تا خودش حیات داره باید برای خودش فکر بکنه. بعد یه جمله‌ای رو ام سلمه به ایشون گفت، گفت از رسول خدا شنیدم، از پیامبر شنیدم، پیامبر فرمود برخی از این اصحاب من که کنار منند 5 وعده با من نماز میخوانند، تو مسجد من حضور پیدا میکنند، بعد از آنی که من از دنیا رفتم دیگه منو نخواهند دید. کنار پیغمبر بودن، دیگه منو نخواهند دید. و من اضافه کنم این نقل بخاری رو، و روز قیامت که می شود من می بینم همین اصحابم رو می برن طرف آتش، به خدا عرض می کنم خدا یا اصحابی اصحابی، به من گفته می شود انک لا تدری ما احدثوا بعدک انهم رجعوا الى ادبارهم القهقرا. اینا کنار پیغمبر بودن، هیچ معرفت به پیغمبر پیدا نکرده، کنار پیغمبر بودن، پیغمبر رو نشناخته. بله جسم پیغمبر رو دیدن، پشت سر پیغمبر خدا هم نماز خوندن، اما نشناختن پیغمبر رو. برخی هم مثل سعد ابن ربیع انصاری شناختن، بعضی هم مثل حنظله ابن ابی عامر الملقب به حنظله قصیل الملائکه، این شناخته بود پیغمبر و دین رو، که از تو حجله عروسی بلند شد آمد تو میدان جنگ، هرچی همسرش بهش گفت بابا کجا میری؟ گفت من اینجا در حال خوشگذرانی باشم، مسلمان ها تو جبهه جنگ پیغمبر رو تنها بگذارم. گفت پس اجازه بده 2 نفر بیان شهادت بدن، تو با من هم بستر شدی، اگه من صاحب فرزند شدم معلوم باشه فرزند مال توست. گفت باش. آمدن شهادت دادن، رفت میدان و شهید شد، جنوبن شهید شد، که پیغمبر خدا فرمود ملائکه او رو قسل داده. به همسرش گفتن تو از کجا متوجه شدی؟ حالا شاهد بگیری، اشهاد بگیری بر این که شاید صاحب فرزند بشی. صاحب فرزند هم شد، عبدالله ابن حنظله پسر ایشونه که رئیس این نهضت 2 سال بعد از عاشورا عرض می شود، نهضت مدینه است، واقعی حره. این پسر همون شب نطفش بسته شد. گفت من یه لحظه خوابم برد، همسرش گفت یه لحظه خوابم برد، چشمام گرم شد، دیدم حنظله رفت و آسمون بر نگشت، فهمیدم کشته می شود. اینم معرفت پیدا کرده به پیغمبر، این آدم هم معرفت پیدا کرده. خیلی بین این معرفت ها تفاوت. اینا یه جسمی دیدن از پیغمبر و بس، اما یه عده بالاتر از این، بالاتر از این. این فؤاد کرمانی خیلی شعرهای روحانی هم بوده ظاهرا، دیوانی داره به نام شمع و جمع، خیلی رباعیات داره ایشون، و قصائدی هم که گفته خیلی پرمغز قصائدش. یک رباعی داره راجع به امام حسین، خیلی عجیبه، ترسیم همین معرفته که معرفت دارای مراتبی. میگوید آنان که به چشم خیش دیدن تو را، آنان که به چشم خیش دیدن تو را، رفتند و به پای دل رسیدند تو را. اونایی که به چشم دل دیدند، آن کور دلان که بر دلت تیر زدند، دیدند تو را ولی ندیدند تو را. هم دیدند و هم ندیدند. اینم یه نوع معرفته. اصحاب امام حسین این طور معرفت به امام حسین داشتند که زهیر ابن قین به امام حسین عرض کرد لو قتلت و ثم نشرت و ثم قتلت و ثم نشرت. این متن است و من اضافه نمی الا 1000 مره، 1000 مرتبه من کشته بشم زنده بشم همینه، در خدمت شما هست. اون زندگی که شما نباشید درش، لا ارانی الله، خدا منو نبینه، من شما نباشیم و من باش باش. این معرفته که انسانو به اینجا میرسونه. حالا ای حال معرفت مراتبی داره، ما بایستی سعی بکنیم تو معرفت به اون به اصطلاح امروزی ها حد استاندارد معرفت برسی. حد استاندارد. اگر انسان از نظر معرفت به حد استاندارد رسید، اون وقت تو دین خدا بیمه میشه. دیگه آفات دین نمیتونه به او آسیبی وارد بکنه. و الا اگر معرفت یه معرفت ظاهری باشه، سستی باشه، آفات میاد و این معرفت رو از بین میبره. میشه مثل این آدم زیاد ابن ابی علیه لعنت الله با حجر ابن عدی رفیق بودن اینا با هم. خب حجر فدایی امیرالمؤمنین بود و شد، هم خودشو داد هم فرزندش شهید شد. یه روزی حجر ابن عدی رو خواست، بهش گفت من با تو سابقه رفاقت دارم، یه روزی من علی رو دوست داشتم، با معاویه دشمن بودم، امروز محبت علی از دل من بیرون آمده، محبت معاویه جایگزین شده، بغض معاویه از دل من بیرون آمده، محبت معاویه جایگزین شده. مگه میشه انسانی طور بشه؟ اگر کسی امیرالمومنین سلام الله علیه رو شناخته باشه، مگر میشه این محبت تبدیل به بغض بشه؟ محاله. خود امیرالمومنین میفرماد محاله. امیرالمومنین میفرماد محاله. من بخونم عبارت رو: لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هازا علا ان یبغزنی ما ابغزنی ولو اعتیت الدنیا بجماتها علا المنافق علا ان یحبنی ما احبنی. اگر من با این شمشیرم بون دماغ مؤمن رو بزنم، بگم با من دشمن بشو، دشمن نمیشه، چون معرفت داره. و اگر دنیا رو قباله کنم بدم به منافق، بگم تو دوست من باش، دوست من نمیشه. چرا؟ چون معرفت نیست. تو زمینه معرفت انسان باید بیشتر کار بکنه. این معرفته که هم انسان امام حسین رو میشناسه. امام حسین چه شخصیتی؟ عرض کردم وقتی این معرفت آمد انسان بیمه میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز هم یکی از شهدای کربلا نام ببریم: عابس ابن ابی شبیب شاکری، قبیله بنو شاکر، بطن من همدان. همدان یه قبیله یمنی، یه قبیله بزرگی است. این صاحب کتاب عقد الفرید، این سوده یه زنی بوده، اینم همدانیه، که در جنگ صفین خطابه های آتشینی ایراد میکرده و مردا رو تهییج میکرده که از امیرالمومنین حمایت کنه. صاحب کتاب عقد الفرید نقل میکند امیرالمومنین سلام الله علیه این قبیله همدان خیلی دوست داشته. شهدای کربلا هم خیلیشون همدانی هستن، یعنی یمنی هم از قبیله همدان، مثل همین عابس بن ابی شبیب شاکری. یه شعری نقل میکنه ایشون از امیرالمومنین. حضرت میفرمود: ولو کنت بوابا علی باب جنت لقلت لهمدان ادخلوا بسلامی. اگر فردای قیامت در بهشت رو در اختیار من بگذارن، من به همدان میگم همتون وارد بهشت بشید. عابس بن ابی شبیب شاکری همدانی. ایشون وقتی مسلم سلام الله علیه در کوفه نامه امام حسین رو قرائت کرد تو خانه مختار، اول کسی که بلند شد این عابسه. رو کرد به حضرت مسلم عرض کرد که آقا من از دل این مردم خبر ندارم، من نمیدونم تو دل مردم چه میگذره، اما من تا آخرین نفس از شما دفاع میکنم. و قام بعده حبیب ابن مظاهر. حبیب بعد از عابس بلند شد، گفت درسته، منم همینطور هستم. ایشون با مسلم بود و بعد حالا چه اتفاقاتی در کوفه افتاده؟ گاهی هم از ما سوال میکنن خب اینا مگه نبودن تو کوفه؟ چطور مسلم بودن در کوفه؟ بعضی هاشون رو مثل حبیب و مسلم ابن اوسجر و قبائلشون اینا رو گرفتن تو خانه ها زندانشون کرد. ابن زیاد یکی از کارهایی که کرده ما تو این نوشته هامون هست اگر آقایون ملاحظه کنید، 60,000 نفر از مردم کوفه رو توسط عرفا و توسط رؤسای قبائلشون، غیر از عرفا، اینا رو تو خانه ها حبس کرد، چون نمیشه اینا رو همه رو زندان بکنه، اجازه نمیداد از خانه ها بیرون بیاد. این طوری شد که حضرت مسلم تنها شد. این آب صامت کربلا به امام حسین پیوست و روز عاشورا آمد خدمت امام حسین سلام الله علیه، اجازه میدان گرفت، آمد تو میدان. همینطور که داشت می آمد تو میدان، یک کسی است به نام ربیع ابن تمیم، یک نگاهی کردید آبس داره میاد، گفت مبادا کسی به میدان این شخص بره. من در مغازی و جنگ ها دیدم این شخص هر کسی به میدانش بره کشته میشه. خیلی آدم شجاع آمد تو میدان، زره تنشه، خود به سرشه، شمشیر به دستشه، هی میگو علا رجو علا رجو، یک کسی نیست به میدان من بیاد. هیچ کس جرات نکرد با حرف اون آدم ربیع ابن تمیم، کسی جرات نکرد بیاد به میدانش. زره و درآورد، گفت وقت آن آمد که من عریان شدم، وقت آن آمد که من عریان شدم، جسم بگذارم سراسر جان شدم، آنچه غیر از شورش و دیوانگی اندر این راه راه در بیگانگیست. زره و در آمون بازم گفت علا رجل علا رجل، کسی نیامد. عمر ابن سعد دید کسی به میدان این مرد نمیره، فریاد زد چرا ایستادید؟ ارزخوه بالحجاره، سنگ بارانش کنیم. شروع کردن آبس و سنگ باران کردن. وقتی هم شهید شد، سر او رو که جدا کردن نزاع بود، این میگو من سرش جدا کردم، اون میگو من سرش، میخواست جایزه بگیرم. ببینید دنیا چه دنیایی. عمر سعد گفت دعوا نکنید، یه نفر نتونست آبس رو بکشه. سه نفر رو سنگ باران کردن، این روزه منه. اول کسی که سنگ باران شد مسلم بود در کوفه. عبارت شیخ مفید در ارشاد این هست، و جعلو یرمونه بالحجاره، مسلم و سنگ باران کردن. این نامردیه تو جنگ، جنگ با شمشیره. فرمود ویلکم ترمونی کما یرم الکفار، سنگ باید به کافر زد، چرا به من سنگ میزد؟ نفر دومی که سنگ باران شد روز عاشورا آبس بود، آبس و سنگ باران کرد. اما نفر سومی که سنگ باران شد خدا بیابد الله،